مقام معظم رهبری دامت برکاتو و عرض سلام خدمت مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی. ضمن گرامی داشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در مقابل این عزیزان که نماد استقامت، رشادت و پایداری بودند، سر تعظیم فرود می آورم و از خداوند متعال تمنا دارم که توفیق به ما نمایندگان عنایت فرماید تا با صدق گفتار و عمل کرد خود بتوانیم ذره ای از این اقیانوس بیکران رشادت و فداکاری را جبران نماییم و از این آزمون بزرگی که در پیش روی ما قرار دارد با موفقیت و سربلندی خارج شویم و نشان بدهیم که همچنان پایت خودمان با شهیدان، ایثارگران، آزادیان سرافراز و عموم ملت شریف و نجیب ایران هستیم. من نماینده مشکین شهر، شهری محروم در استان اردبیل هستم، با مردمانی با وقار و متین و همیشه حافظ و حامی انقلاب و نظام. عزیزان، شهرستان ما همونطور که می‌دانید متوسط تعداد تخت به ازای هر هزار نفر 1.8 میباشد، ولی شهر ما زیر 1 میباشد این عدد. انشالله آقای وزیر در آینده با استان اردبیل هم خواهند آمد و مشکلات را خواهند دید. شهری که رکورد رای را برای 20 سال اخیر شکست با بیش از 90% رای برای آقای دکتر پزشکیان. من دو مورد از آقای دکتر پزشکیان و عدالت محوری ایشان در زمان دانشجوی خودم بگویم. یک بار در سال 73 کلن شوفاژ خوابگاه خراب شده بود. من رفتم پیش آقای دکتر، رفتم اتاقشون، دیدم شوفاژ خودشون هم قطع کردن. گفتم آقای دکتر چی شده؟ گفت من دستور دادم تا زمانی که شوفاژ خوابگاه درست نشه شوفاژ اینجا هم باید درست نشه. این از نمادهای آقای دکتر می باشد و من می دانم که آقای دکتر هم افرادی که انتخاب کردند مثل خودشان عدالت محور خواهند بود. عزیزان، ما در مورد وفاق ملی صحبت می کنیم ولی در یک جاها حمایت می کنیم، ولی در بعضی جاها که به نفع خودمان نیست حمایت نمی کنیم. منظورمان چیست؟ وفاق ملی همونطوری که میگیم ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما آمدیم که در این برهی که مشکلات زیادی وجود دارد انشاءالله دست در دست هم بدهیم و این مشکلات را از بین ببریم. برای این کارها افراد بزرگ و توانمند میخواهد. با شعار دادن کار انجام نمی شود. بله، آقای دکتر در جبهه بودن، چندین سال در جبهه بودن. از دوستان ایشان می گویند ایشان از دکتران ساک به دست بودن. روز عملیات به ایشان می گفتن، به دوستان می گفتن آماده رز و حمایت از رزمندگان باشید. بودند و کارهای زیادی انجام دادند. رزیدنت جراحی بودند، ول کردند و رفتند جبهه برای حمایت از مردم ایران. پدر من هم در همان منطقه در ارتفاعات کوهنریگ سومار شهید شدند برای این ملت و برای این کشور. ما هم هر زمان آماده ایم به فرمان رهبر و در خدمت ایشان در هر کجا که بخواهند از وطنمان دفاع خواهیم کرد. هیچ کس وطنش را نمیتواند از خودش جدا کند. ما ایرانی هستیم، تمام نقاط کشور از آن ماست و ما از آن این ملت و این رهبری هستیم. عزیزان، دکتر ظفر قندی توجه خواهران و برادران را جلب می کنم. در این ایام که کشور با تنگناهای مالی ناشی از تحریم روبروست، توجه جناب آقای دکتر ظفر قندی به مدیریت منابع کشور و مصارف نظام سلامت بسیار مهم و قابل تحسین است. توجه به سطح‌بندی خدمات در برنامه ایشان اطمینان خاطر ایجاد می کند تا خدمت رسانی به نیازمندان در حوزه بهداشت درمان با توزیع عادلانه، مدبرانه و بر مبنای اولویت ها با مشکل روبرو نشود. ایشان از رزمندگان و جانبازان درد آشنا می باشند. در تجربه مدیریت خود در نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران به عنوان یک دانشگاه مادر به گونه ای عمل کرد که پس از سالها همچنان مورد تقدیر و تحسین اساتید دانشگاه و دانشجویان و کارمندان است. من یک مورد بگم به عزیزان، هفت وزیر قبلی از ایشان حمایت کردند. این یک اساس علمی و مدیریتی دارد. در کنار قابلیت‌های فردی جناب آقای دکتر ظفر قندی، برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی نیز حاوی نکات ارزشمندی است که هم بدیع هستند، هم واقع بینانه، هم جامعه و هم در مسیر اسناد بالادستی، هم چون سند چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه و ابلاغیه‌های مهم مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی سلامت و گام دوم انقلاب. این چنین برنامه اگر اجرایی شود میتواند نجات دهنده سلامت کشور باشد.
جمع‌بندی بفرمایید.
من با توجه که وقت هم کمه فقط یک مورد. عزیزان فرمودن ایشان مخالف دانشجو بیشتر تربیت شدن است، ایشان مخالف خارج شدن دکترها و پرستارها از کشور میباشند. ما هم مخالف این هستیم، ما هم مخالف این هستیم که نوابغ ما از کشور خارج شوند. ما باید به فکر این باشیم، نگذاریم عزیزان ما از کشور خارج شوند. باید زمینه را برای اینها آماده کنیم، نه اینکه دانشجو زیاد تولید کنیم. ببینید ما ماما زیاد داریم، پرستار زیاد داریم، ولی اونایی که تو کرونا کار کردن، آقای وزیر من از شما استدعا دارم که این از این عزیزان را هم حتما در شرایطی باشن که بتونن استخدام بشن. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم.
متشکرم
از رئیس محترم.
تشکر میکنم. در خدمت آقای منصور علی مردانی، نماینده محترم ابهر، خرمدره و سلطانیه هستیم برای ادامه وقت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت وفاق ملی یعنی همه افکار و سلیقه ها را باید سوار قطار نظام کنیم و در عین تکثر در عقاید و سلایق به گفتمانی دست پیدا کنیم که حلال مشکلات مردم و حافظ نظام باشد. حضرت آقا فرمودند در جلسه ای که اختصاصاً برای نمایندگان مجلس سخنرانی می فرمودند، یعنی مخاطبش من و شما بودیم همکاران عزیز، ارکان مختلف نظام باید یک مجموعه واحد را تشکیل دهند که تحقق این هدف نیازمند تعامل و همکاری، حتی گاهی اغماز و چشم پوشی است. انسجام مجموعه ارکان نظام نیاز کشور و نظام و مردم است. موفقیت دولت موفقیت همه ماست. باید صدای واحد در مسائل مهم کشور از همه ارکان نظام شنیده شود. برخی در دنیا گوش تیز کردند تا نشانه های اختلاف را در حرف های مسئولان پیدا کنند و ارکان نظام باید با صدای واحد آنها را مأیوس کند. مجلس باید مرکز انتشار امواج مثبت و صدور آرامش و طمأنینه در افکار عمومی باشد و با خودداری از منفی بافی و سیاه نمایی اذهان مردم را متشنج نکند. این فرمایش حضرت آقا به بنده و شمای نماینده مجلس بود. کشور ما در حال گذر از چالش های بزرگ و مزلات جدی است. ما از یک طرف در منطقه زندگی می کنیم که دچار بحران های فراوان است و از طرف دیگر چالش های متعدد داخلی را پشت سر گذاشته ایم. تنها یک سال دیگر تا افق سند چشمنداز 1404 باقی مانده و ما در برخی شاخصها با اهداف این سند فاصله های بسیاری داریم. ما در آغاز گام دوم انقلاب و در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم و در حوزه سلامت یک سند مهم بالادستی در اختیار داریم که سیاست های کلی سلامت ابلاغی از مقام معظم رهبری است. حوزه سلامت با مشکلات عمده‌ای نظیر کمبود نیروی انسانی، کمبود منابع مالی، اسراف در استفاده از منابع و سوء استفاده از اختیارات قانونی است. در انتخابات اخیر آقای دکتر پزشکیان با تأکید بر عدالت، صداقت و احقاق حقوق ملت پیروز شد و اکنون کابینه او در معرض رأی اعتماد ما نمایندگان مجلس است. این کابینه به اذعان همه سلایق و جریان‌ها شاکله سیاسی خاصی نداره و اشخاصی در آن معرفی شدند که به تشخیص رئیس جمهور دارای صلاحیت و کارایی در حوزه خود هستند. همه ما در روزهای اخیر شاهد اعتراضات برخی جناح‌ها به ترکیب کابینه بودیم که تنها پاسخ رئیس جمهور به آن بود این بود که منتظر باشید تا کارشان را شروع کنند. از محسنات وزیر معرفی شده بهداشت مخالفان و موافقان گفتند و من تکرار نمی کنم، برنامه های ایشان کاملا همسو یا منطبق بر اسناد بالادستی بوده. گاهن اسناد بالادستی دورنمای طولانی مدت برای این اهداف معرفی کردند. ایشون از طب ایرانی و جوانی جمعیت و اصلاح بیمارستان‌های دولتی و ارتقاء اونها حمایت کرده. مرجعیت ایشان در بین بزرگان نظام سلامت که حمایت خودشون رو در طی این چند روز اعلام کردن مشخص بوده و نظر مثبت کمیسیون بهداشت که کمیسیون تخصصی بهداشت درمان هست بر صلاحیت ایشون مجدداً تأکید کرده. دکتر ظفرقندی از جایگاه یک مسئول نظام سلامت باید بر اساس شواهد علمی پیگیر امور مرتبط با سلامت مردم باشد که بوده است. او باید نگران سلامت مردم باشد که بوده است. او باید مشاور امین و دلسوز حاکمیت در امور مربوط با سلامت باشد که بوده است. مهمترین مطلبی که ایشون گفتند این بوده که هر نوع سیاسی کاری در یک وزارت تخصصی حرام است. اگر ایشان به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شود از همه توان تخصصی در کشور در این حوزه استفاده خواهد کرد، همچنان که در زمانی که در سازمان نظام پزشکی و دانشگاه تهران مسئولیت داشتند استفاده کردند و در زمانی که سیاسی ترین گروه ها در صدر مناصب دولتی بودند ایشان از جناح مخالف هم استفاده بهینه کردند. ایشان همان کسی است که ماسک را از صورت خودش برداشت و بر صورت مجروحی گذاشت، خودش شیمیایی شد و نگذاشت آن شیمیایی شود. ایثار در فعالیت های حوزه سلامت، یعنی همین همان هایی که در زمان کرونا ایثار کردند، همان از جنس همان نیروها هستند ایشان. وزارت بهداشت را نذاریم به سرپرستی برسد، با سرپرستی اداره نشود، با بهانه های کوچک انسان های توانمند و بزرگ را
تشکر میکنم.
خب اجازه بدید، اختیار قانون اساسی داریم. دوستان درست 3 دقیقه وقت دارن، ولی اگه تو 1 دقیقه میتونن بگن ممنون میشیم. بفرمایید.
اختیار قانون اساسی در خدمت آقای رحمت الله نوروزی هستیم، شماره 117. جناب نوروزی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس و ید رئیس محترم، بند اصل 3 قانون اساسی بند 9 خدمت عرضم که در بحث رفع تعویضات ناروا جدا امکانات عادلانه برای همه خدمت عرضم، بحثی که ما داریم، برنامه‌ای که جناب آقای دکتر ظفرقندی وزیر محترم پیشنهادی مطرح کردن، اصلاح ساختار و فرآیندهای ارائه خدمات بهداشت جهت ارائه خدمات جهت سهولت سطح دسترسی مردم به خدمات پایه و تخصصی سدبندی شده سلامت، ما در کشور خصوصا در استان گلستان، ما الان سرطان انواع و اقسامش رو داریم، بالاترین رقم سرطانه. ما در کمیسیون هم خدمت آقای دکتر ظفرقندی بودیم، گفتیم این برنامه ایشون برای حل این مشکل که ما از زمانی که خانم مریم دکتر مرضیه وحید دستشردی وزیر محترم وقت بودن تا به حال به همه وزرا گفتیم، به ایشون هم گفتیم، کلی نوشته شده، امیدواریم که انشالله رأی بیارن برای توجه به هزینه های بالای سرطان. نکته دوم داروس و تجهیزات پزشکیه. ما میخواییم این برنامه‌ای که داده شده و خدمت دارم که توضیحاتی که دادن آقای اساقی به عنوان سخنگوی کمیسیون مطرح کردن، جناب آقای رئیس یا رئیس محترم، بر اساس اصل 3 ما ببینیم روشن بشه، مشخص بشه. ما امروز مردم عزیز استان گلستان، مردم محروم مظلوم چشم انتظارن که ببینن رئیس محترم و ید رئیس محترم و نمایندگان به وزیری که داره رأی میدن که چه برنامه‌ای رو داره انشاءالله ارائه بدن. با تشکر.
آقای رضایی تذکرتون رو بفرمایید.
تذکر آینامی در خدمت آقای ابراهیم رضایی هستیم، شماره 32.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران عزیز. با علی در بدر بودن شرط نیست ای برادر، نهروان در پیش است. از عاشورای 61 هجری قمری تا عاشورای 88 شمسی یاد گرفتیم که به قول امام روح الله میزان حال فعلی افراد است. امروز 28 مرداد ماه سال روز کودتای آمریکایی 28 مرداد 32 بود. کودتای آمریکا منحصر به سال 32 نشد، بارها و بارها کودتای نظامی و غیر نظامی شکست خورده در ایران داشت. درود بر ملت انقلابی ایران و رهبر حکیم و بزرگ ایران که در سال 88 نگذاشتند کودتاچیان به هدف و مقصود خود برسند. آقای رئیس، تذکر بنده بند 11 ماده 22 آیین نامه است که بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس به دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان تأکید داره و همینطور اصول 67، 6، 72 و 137 قانون اساسی. چرا اجازه دادید که صلاحیت فردی در مجلس بررسی بشه که اساس مجلس و مردم سالاری دینی رو قبول نداره و باور نداره و اعتقادی به مبانی جمهوری اسلامی نداره؟ اون معتقده که همه این 290 نفر نماینده با مهندسی انتخابات وارد مجلس شدن، چه چپ راست، اصلاح طلب، اصولگرا، شیعه، سنی، همه رو اینگونه میداند. ما چطور صلاحیتش رو بررسی کنیم که او انتخاباتی که این نماینده ها از اون اومدن بیرون رو قبول نداره؟ خدا میدونه برادران، خواهران، ملت بزرگ ایران، ما اینجا بحثمون چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نیست. این آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور اینجا هستن، ایشون یک چهره اصلاح طلبن، چند سال در دولت اصلاحات معاون اول نفر دوم قوه مجریه بودن و هستن. مگه ما مشکلی داریم با آقای دکتر عارف؟ بحث ما اصلاح طلبی و اصولگرایی و این دوگانه های جعلی چپ و راست نیست. بحث ما رأی مردمه، اراده مردمه، حقوق مردمه که یک عده‌ای در سال 88 این نظام رو تا لبه پرتگاه بردن، جلوی رأی مردم سفارایی کردن، میخواستن کودتا بکنن، عامل آمریکایی‌ها شدن تو این کشور. دوستان میگن که اینها سابقه جنگ دارن، دستشون در نکنه، اما در جنگ
تذکر به ما بدین.
دارم به شما تذکر میدم، عرض کردم خدمتتون که
خواهش میکنم
هدف شما بس. آقای دکتر قالیباف، من معتقدم چنین چیزی نباید در دستور کار مجلس قرار میگرفت. مجلس انقلابی، انقلابی بودنش به عمل اونه، به برخورد انقلابی مجلس. کسی که مواضعش با بزرگترین دشمنان این کشور هیچ تفاوتی نداره، چرا اجازه دادید که در این مجلس اساساً مورد بررسی قرار بگیره؟ متشکرم.
خیلی ممنون. من فقط این نکته رو بگم آقای رضایی، چون خیلی صریح گفتید، خواهش میکنم دوستان توجه کنن. کلیه این 19 عزیزی که دولت محترم معرفی کردند به مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخب که دوستان بررسی کنند، صلاحیت اینها در دستگاه‌های زیرفت تأیید شده که اومدن اینجا. این رو دیگه من اینجا به عنوان رئیس مجلس دارم خدمتتون عرض میکنم. این که گفتید، گفتن، خواهن گفت رو من کار ندارم. بنده به عنوان کسی که ایشون به عنوان خطاب کردن به من که آقای قالیباف شما رئیس مجلسی، اینها رو رئیس جمهور محترم استعلام کردن، پاسخ استعلام ها رو هم گرفتن. مخصوصا بعضی از مواردم که بوده به قول معروف دو مرتبه هم خود بنده هم پیگیری کردم. این رو بدونید. ولی تشخیص با مجلس. خیلی ممنون. اجازه بدید دعوت میکنم از وزیر محترم جناب آقای دکتر ظفرقندی با مدت 30 دقیقه در خدمت جناب عالی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. ملت بزرگوار ایران، جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با درود به روان پاک شهدا و صدیقین که جانشان را بر سر عهد و میثاقشان نهادند، و با درود به همه شهدای عرصه سلامت از زمان انقلاب اسلامی تا دوران جنگ تحمیلی، و به خصوص آنهایی که برای خدمت به مردم و سلامت مردم در دوران همگیری کرونا از جان خود گذشتند. همکاران عزیزی که اگر بودند امروز از مفاخر جامعه پزشکی کشور محسوب می شدند، و البته اکنون به افتخاری بس بالاتر و والاتر دست یافتند. من امروز آمده‌ام و آماده ورود به عرصه مدیریت خطیری شدم که با جان انسان‌ها مرتبط است. حضرت حق می‌فرماید که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. هر که انسانی را زنده کند و جانی را نجات دهد، مانند آن است که همه انسان‌ها را زنده کرده است. و این اصالت و حرمت جان انسان است که سنگ بنا و محور همه تلاش ها در حوزه سلامت است. و لذاست که فردوسی بزرگ میگوید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و من امروز آمادم که با تمام توان و ظرفیت و تجربه و همراهی و حمایت گسترده جامعه سلامت کشور تلاش کنم تا مردم به جز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند. این جمله اساره همه برنامه های حوزه سلامت است و محصول نهایی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه است که مردم به جز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند. همچنین لازم می دانم وظیفه خود می دانم که از تمام کارکنان حوزه سلامت که از دور افتاده ترین شهرها، روستاها تا بزرگترین بیمارستانها مشغول خدمت رسانی به مردم عزیزمان هستند تشکر و تقدیر و تعظیم به عمل آورند. تمام کسانی که به صورت شبان روزی و در هر شرایطی در محل کار خود حاضرند و به خدمت مردم مشغول. نمایندگان محترم، وزیر بهداشت از یک طرف نماینده 68 دانشگاه و دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی 250,000 نفر دانش آموخته گروه پزشکی 230,000 نفر گروه پرستاری بیش از 22,000 نفر هیئت علمی 250,000 دانشجوی علوم پزشکی بیش از 250,000 سایر کارکنان حوزه سلامت در 1050 بیمارستان دولتی، خصوصی، خیریه و شبکه گسترده بهداشت کشور است. و از طرف دیگر خدمتگزار 87 میلیون ایرانی دریافت کننده خدمات سلامت در تمام نقاط کشور، من به عنوان یک پزشک یاد گرفتم که باید حامی همین مردم باشم. مردمی که علی‌رغم تمامی پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه سلامت هنوز در برخی نقاط کشور دچار کمبودها و محرومیت‌های جدی هستند و با چالش‌های بزرگی نظیر دسترسی به خدمات، میزان پرداخت از جیب، هزینه‌های کمرشکن، توانبخشی، سالمندی، سلامت روان و امثال آن روبرو هستند. من 40 سال است که به طور مستقیم در مسیر خدمت رسانی به همین مردم هستم. از روستاهای دور افتاده پس از پیروزی انقلاب تا حضور داوطلبانه در عرصه جنگ تحمیلی تا بیمارستان سینا در مرکز تهران به عنوان پایه‌گذار بخش جراحی عروق و روش‌های نوین درمانی داخل عروقی و از طرف دیگر 40 سال است که بین همکاران کار و زندگی می‌کنم و با کادر درمان و بهداشت کشور در تماس هستم. از این رو هر دو طرف این رابطه را به خوبی میشناسم و به مسائل آن اشراف دارم. از جهت سابقه مدیریتی نیز 8 سال به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و 2 دوره رئیس کل سازمان نظام پزشکی بودم. لذا به معضلات و مشکلات از هر دو سو به خوبی آشنا هستم. این مقدمه را عرض کردم که نمایندگان محترم مجلس علت حضور من را در این جایگاه بهتر بدانند. پذیرفتن این مسئولیت در شرایط فعلی کشور تفاوت زیادی با حضور در تیم‌های اضطراری در زمان جنگ تحمیلی ندارد، چون شرط آن از خودگذشتگی و جهاد برای خدمت به مردم و کشور است که برای آن خونهای پاک بسیاری ریخته شده، اما برای حفظ کشور از هر گزند و آسیبی متعهد هستم و این تعهد را بارها در عمل ثابت کردم. کشور ما اکنون درگیر بحران‌های مختلف